صدر خلع شد از ریاست جمهوری و کشور رئیس جمهور نداشت، یعنی رئیس قوه مجریه نداشت، رئیس قوه قضاییه رو به شهادت رسوندن. بعد یکی دو ماه نخست وزیر و رئیس جمهور منتخب مردم شهید رجایی رو هم به شهادت رسوندن. اوج جنگ تحمیلی در سال 60 و نزدیک شده بودن به شهرهای بزرگ ما. دشمن داخلی هم تو خیابون‌ها بود. تو این وضعیت می‌بینیم که اگه بخواد خداوند متعال مملکت امام زمان رو نگه داره، تو اون شرایط هم میتونه نگه داره. این جای امیدواری برای ما هست. تو هر شرایطی، بعضی وقتا ما تاریخ رو که ورق میزنیم میبینیم شرایط خیلی خیلی بدتر از الان بوده، مشکلاتی برای مردم به وجود میومده، امنیت نداشتن مردم، ولی حفظ شده مملکت. نشون میده که این مملکت یه مملکت معمولی و یه انقلاب معمولی مثل انقلابهای تاریخی کشورهای دیگه نیست. در این روایتی خدمتون عرض کردم از امام صادق علیه السلام، حضرت می‌فرمایند مؤمن در دنیا غریبه. شهید بهشتی وقتی می اومد جلوی جمع، به خاطر اینکه بنی صدر سمپاشی کرده بود و خب هنوز بین مردم محبوبیت داشت، باور می‌کردن مردم حرفاشو. چیزی که به ما گفتن و ما دیدیم مستندات یا خوندیم، خب شهید بشتی میگن یه بار اومد پیش حضرت امام و از این همه تهمتی که بهش زده بودن و خب میگن شهید مظلوم، میخواست درد دل کنه با حضرت امام. همون لحظه حضرت امام میخواستن وارد حسینی جماران بشن، جمعیتی منتظر حضرت امام داشتن شعار میدادن برای استقبال حضور امام در حسینیه. حضرت امام به شهید بهشتی گفتن که نگاه کن الان دارن همه چیکار میکنن، میگن خب بیا منتظر منن. اگه به والله قسم یاد کردن، به والله اگر همه اینها بر علیه من شعار بدن، بر من هیچ تأثیری نداره. روایت امام صادق میفرماید مؤمن در دنیا غریب است، از خاری آن بیتابی نکند، لا جزع من ذلها. از خاری آن، از ذلتی که تو دنیا نصیبش شده، هیچ وقت جزع و فزع نمی کنه. ولا یتنافس اهلها فی عزها، برای دستیابی به عزتش با مردم همچی رقابت نمی کنه، بخواد عزت خودشو به دست بیاره. یه مرد عزیز، یه مرد با عزت، ولی مؤمن تو دنیا غریبه، دنبالش هم نیست که بخواد این عزتشو به دست بیاره. شهدای ما وقتی به شهادت میرسند ما اونا رو میشناسیم. حتی بعضی وقتا میگیم شهید حاج قاسم رو چه جمعیتی اومدن. درسته، مگه قبلا دوست نداشتن؟ بله دوست داشتن، ولی نسبت به جمعیتی که بعد شهادتش اومدن، آیا قبلش انقدر استقبال بود؟ اگه وارد شهری بشه بگن حاج قاسم اومده، مردم جمع بشن بگن حاج قاسم اومده، ولی برای شهادتش چیکار کردن مردم؟ معمولا مؤمن و مظلوم بعد از شهادتش بیشتر شناخته میشه. حضرت امام 10 میلیون جمعیت تو اون حادثه که حدود 13 نفر چیزی که من یادمه در سال 68 تو فشار جمعیت مثلا فوت کردن، در اون جمعیتی اونجا بود. میبینیم باز هم بعد از شهادتشون، بعد از مرگشون، ما قدردان اونو هستیم. انشاءالله که توفیق بشه در زمان حیاتشون بتونیم قدردانی کنیم. اما چون ایام شهادت امام باقر علیه السلام هم هست و شام شهادته، چند تا نکته بر بحث کارهای فرهنگی بگیم. میدونیم که حضرت امام باقر علیه السلام اند کار فرهنگی بودن، امام صادق هم علیه السلام هم همینجور. ما همیشه شنیدیم از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام که اینا حدود مثلا 4000 شاگرد داشتن. ولی دنبال این نیستیم که چه دلایلی باعث شد که حضرت اینقدر شاگرد داشته باشن. بله، خیلی از چیزهایی که به ما عنوان کردن و ما شنیدیم یه که خب شرایط جامعه طوری بود که خیلی خلفا و بنی امیه با حضرات معصومین کاری نداشتن. این یکی از دلایلشه. ولی مهمترین دلیل حضور مردم پای منبر امام صادق و امام باقر علیه السلام که از امام باقر علیه السلام شروع شد یه که حضرت به نوعی مسئول یک خیریه هم بودن و این یکی از مهمترین، یعنی خیر امام به ظاهر به مردم میرسید. خب در زمان خفقان پدرشون امام سجاد علیه السلام خب شرایطی نبود که حضرت کمک میکردن، ولی اینکه عیان باشه مردم ببینن نه. میدونیم که ائمه معصومین هم بر پیشانی پینه بسته بود هم بر کتفشون، وقتی که غسل میدادن متوجه میشدن که هیچ کس نمیدونست، هم ارتباطشون با خدا هم ارتباطشون با خلق خدا به خاطر که آذوقه برای مردم میبردن. این ارتباط بین امام و امت خیلی زیاد، حالا چه به صورت نهان که مردم متوجه نمیشدن در زمان امام سجاد یا خیلی از معصومین دیگه، چه در زمان عیان که شرایطی بود برای جذب کار فرهنگی و اون کار امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام انجام دادن. در جریان فدک میدونی که عمر ابن عبدالعزیز در ایام امامت امام باقر علیه السلام مدتی در اختیار ایشون گذاشت، برگردون پس داد، همین باعث شد که مقدار حضرت از لحاظ مالی یک تمکنی پیدا کنن که دنبال کار مردم باشن، دنبال خیرات باشن. حالا میگن در زمان امام باقر خب ایشون خیلی به فکر خانواده های مثلا شهدا، رئیس بنیاد شهید بودن، با حفظ سمت رئیس کمیته امداد هم بودن، یعنی به مردم کار خیر و کمک رسانی داشتن. با حفظ سمت دنبال آزاد کردن زندانیان یعنی گلریزان هم داشتن، مسئول گلریزان هم بودن. خب به فکر مردم بودن یعنی از لحاظ اقتصادی معیشت مردم رو در نظر گرفتن در اون جامعه‌ای که مدار از اسلام فاصله گرفته بودن مردم، خب مسلماً کار بزرگترین کار فرهنگی است. بعضی از حالا نگاه غربی، البته خب یهود میگه که کسی که بخواد کاری رو انجام بده خودش هم عقیدش همینه، مثلا میخواد یک ویروسی رو تولید کنه، اول اون جنبه اقتصادیش رو میسنجه، میبینه چقدر براش داره، بعدن شروع میکنه به کار، آنتی ویروسش رو، واکسنش رو، هر کاری میخواد انجام بده اون نگاه اقتصادی رو داره. به ظاهر خب مثلا حالا موفقم هست. پس این نگاه اقتصادی خیلی مهمه در کار فرهنگی ما. ما بعضی وقتا میگیم کار فرهنگی یکی یک سخنان بیاد یک مداح و یک کار فرهنگی آقا فقط مثلا اینکه پای صحبت بشینن. بعضی وقتا معیشت، کاری که در این زمان اتفاق افتاد، در این زمان امام باقر علیه السلام، تأثیرش خیلی بیشتره. و ما خیلی با ما هیئتی ها مثلا مسجدی ها باید آدم های کف خیابون باشین، دنبال کار اقتصادی هم باشین، نگیم آقا شأنیت من طلبه ایجاب نمی کنه که من برم داخل مثلا حالا کار مثلا اقتصادی انجام بدم. الان چون یک جلسه بذارین شما بگین آقا میخوام درباره اقتصاد صحبت کنیم، میخوام درباره اشتغال صحبت کنیم، ببین جمعیت چقدر جمع میشه تا بگی مثلا درباره احکام میخوام صحبت. در بستر همون مسائل معیشتی احکام رو هم گفته میشه، کاری که ایشون انجام دادن در اون زمان. ماه ذی‌الحجه است، ایام قربانی است، خب چقدر خوبه. فقه قدیم چقدر مردم مقید بودن به قربانی کردن، برکت رزق و روزیمون هم هست، به جایی هم بر نمیخوره. در اوج مشکلات هم آدم میتونه خلاصه اگه قصد و نیتش بکنه روزیش میاد، روزی قربانی که قرار انجام بده میاد. خب همین قربانی رو انجام بدیم، نه که حالا مثلا وضعمون خوبه 4 تا پسر دایی و پسر خاله که وضعمون از ما هم بهتر دعوت بشن و بعد یک عوض میخوای آروغ هم بزن و بعد فردا هیچ نه دنبال کسی باشیم که خلعها رو انفاقمون دنبال پر کردن خلعها باشه. در بحث کار فرهنگی که خب حالا دیگه ورود کردیم بحث کار فرهنگی که بحث کار اقتصادی است، کارهای زیربنایی هم میشه انجام داد که البته میگن که آره روبنایی تو جامعه الان بیشتر جواب میده تا زیربنایی، چون زیربنایی بخوای یک کار انجام بدی تا یک کسی بخوای کار انجام بشه و نتیجه بده تو عوض شده، طرف هم مدیر جدید هم که یا کسی که جایی تو رو گرفته اصلا تو رو قبول نداره و اصلا کلا همه زیربناها خراب میشه، مجبوری کار رونمایی هم انجام بده، یعنی روی بنا هم بیای کار ظاهری هم انجام بده. این کار ظاهری بعضی وقتا بیشتر جواب میده. کار فرهنگی امام باقر علیه السلام همین جور بود. یکی از بهترین استدلال ها و تبلیغ برای مسئولین فرهنگی همین رضایت مردم تو بحث معیشت. ما اگر بتونیم یک مسجدی رو، علمای قدیم حالا بعضا میگن مرحوم صفوی اینجوری نقل کردن، توی مسجد سپهسالار تو توی تهران ایشون وقتی کالای تولیدی، تولید داخل در اون زمانی که اصلا حکومت اسلام نبود، ولی به خاطر معیشت مردم به خاطر کار تولیدی را بیفته، هرچی تولید ایران بود بلند میکرد توی منبر، مثلا سماور تولید کرده بودن، سماور روی منبر نشون میداد به مردم، میگه واقعا کالای ایرانی بخرید، تولید داخلی بخرید. یعنی همین خود تبلیغ برای عرضه کالا، حتما که نباید ما مثلا کارخونه بزنیم. کار اقتصادی زاویه های مختلفی داره. ما خاطری از خودمون بگیم، یک مثلا مجموعه ای که بودیم یک مدتی کار اقتصادی برای بچه ها رو انداختیم، انشا که بچه ها می نوشتن یکی از بهترین چیزهایی که خاطره شده بود و لذت می بردن کار اقتصادی بود. گفتن اینجا مثلا خوبیش ایه که مثلا ما کار اقتصادی رو انجام میدیم. بچه های ما هم حتی دوست دارن مرد بار بیان، مصرف کننده تنها نباشه. نوع فعالیت امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام اینجور، امام صادق خودشون میفرماید پدرم وضعیت خوبی از لحاظ مالی نداشتن ولی ملک و املاک زیادی داشتن، با اینکه وضعیت خودشون به خودشون نمیرسیدن ولی به خیلی از جاها گفتیم دیگه، از خانواده شهدا گرفته، از خانواده امام سجاد علیه السلام گرفته، همه اینا رو تحت پوشش داد. اینایی که مشکلاتی تو جامعه داشتن اینا رو تحت پوشش قرار میدادن و همین بین مردم میپیچید و مردم جذب اینها میشدن. الان ما خودمون شاید حالا مثلا میگیم قائل به کار، میگیم آقا کار مادی اقتصادی آدم رو از فلان دور میکنه، از معنویات، ولی این همه به همه جا که نمیشه گفت. مردم الان نیاز دارن به کار معیشتی، به کار اقتصادی. یه وقت هستش یک جو خیلی صمیمی هست، میگم آقا بعد نماز صبح بیا مثلا 40 امام بخونیم، معراج ساده بخونیم، او اصلا دنیا باید بکنی بدی مثلا ولش کن، اصلا خود روزی خودش میاد، تو تلاش تو بکن، تو برای آخرت کار کن، تو زحمت تو بکش، تو هدف نیتت خوب باشه. ولی خب به مردم که نمیشه اینا رو گفت. میگم آقا ما الان از گشنه کسی که مشکل اقتصادی داره با این حرفا، و خب اون زمان زمانی بود که تونستن از این فرصت استفاده کنن امام باقر علیه السلام. حالا یک عالمی باشه که مثلا دنبال شغل باشه، باز هم از خاطرات قدیم که بزرگان تعریف میکنن، هر کس شغلی میخواست میرفت پیش یک امام جماعت محل، میگفت واقعا بشه ما بچه ما رو معرفی کنین. اعتبار داشت جلوی یک کارخونه دار، تماس میگرفت، میدیدش، میگفت واقعا فرزند فلان این بچه خوبی، یه اهل مسجده، یه اهل خانوادهشون رو من میشناسم. کار مردم راه میافتاد. بعد چقدر مسجدی میومد، چقدر دین به گردن داشتم، میگفتم با این امام جماعت مثلا این پیش نماز، یا دنبال ازدواج، ازدواج دائم البته، دنبال ازدواج مثلا مردم، مثلا کسی که دنبال ازدواج باشه میرفتن و خودشون واسطه میشدن. امام صادق علیه السلام میفرماید به این مضمون، اگر دنبال بهشت رفتن مردم، چون روایتش طولانیه من قسمتیشو برداشتم، اگر دنبال بهشت رفتن مردم باشم، دنبال معیشت مردم نباشم، دروغ گفتم. یه فردا مردم برن به بهشت بدون اینکه به قول من دنیاشون رو بخوان در نظر بگیرن. حالا من اینجا مصادیق رو نوشتم، اگر کار اقتصادی یک هیئت، اگر کار اقتصادی یک مسجد بتونه مستقل باشه دیگه، بی نیاز بشه حتی برای خودش، چون تو کار اقتصاد، کار فرهنگی مثلا میگن آقا فرق بین کار ما ایرانی ها و عراقی ها اینه، توی همین مسیر اربعین که داریم حرکت میکنیم، کار ایرانی که آقا یک سخنان دارن، دو تا مداح هم دارن، هر جا وای میسن سری مجلس به پا میکنه. عراقی ها همچین نیستن، فقط چیکار زدن؟ این به قول معروف چی رو؟ موکبا، که بعضا میگن تا 24,000 موکب تو اربعین، چون از طریق العلماء گرفته، تو مسیر نجف کربلا گرفته، انواع مسیرها که به سمت کربلا ختم میشه، نزدیک 24,000 موکب داره 24 ساعتی خدمات میده به مردم. و الان منی که مثلا میخوام راه بیفتم به سمت کربلا برم، کدوم برای من جذاب تره؟ موکبا برام جذاب تره دیگه، چه برای استراحتش، چه برای به قول خوراکش، چیزی که میده. خیلی خودشون مریض میکنن تا کربلا به زور خودشون برسونن. کار فرنگی خب در بستر کار فرنگی میشه. حالا کارهای دیگه هم به صورت خودجوش انجام داد. خلاصه مسجد، هیئت ما باید یه جوری به درد کار مردم بخوره. امام زمان علیه السلام اگر اعتقاد داریم که حکومت، حکومت حالا انقلاب به این نیت که میخواد انشالله ادامه دهنده باشه و به تمدن اسلامی ختم بشه، قرار این پرچم به دست امام زمان برسه، اعتقاد داریم که با این همه اتفاقات چهارچشمه امام زمان عنایت دارن به این کشور که اتفاقی نمیفته، که همش هرچی دشمن میکنه به نفع مملکت ما تمام، هرچی دولت ها خیانت میکنن باز هم خلاصه این مسیر قطار اگه سرعتش کم میشه ولی وای نمیسته، خلاصه یک رهبری داره، یک لطفی خدا به ما کرده در آخر الزمان که انشالله میخواد به دست صاحب اصلیش برسونه با این همه مشکلات. حالا میگیم با این نظری که امام زمان به ما دارن و روشون رو برنامه گردونن، به قول شوخیه میگن پاکستانیه، گفت آقا یک نگاهی هم به ما هم بکنین، همش شما نگاهتون به سمت ایرانه. حضرت حالا فرموده بودن من یه لحظه روم برگردم، ایران به هم ریخته. حالا منظور این همه ما اعتقاد داریم که امام زمان، این مملکت امام زمانیه، چطور مثلا یک قدمی و دغدغه نداشته باشیم به خاطر مردم؟ همین مردم قراره پارکاب امام زمان باشن، همین ماها میخوان پارکاب امام زمان باشیم، تو همین جمعیت میخواد 313 نفر رو انتخاب کنه دنبال. حالا خیلی جالبه، من خودم بذار خودم بگم، این ما با یکی از عزیزان بزرگوار رفتیم خونه، چند نفر بودیم، رفتیم خونه ایتام، همجوری میرفتیم مام، گفتیم ما مام بشه بیام، گفتن بیام، رفتیم خونه یکی، دیدم چقدر آشنایی، گفتیم شما همسایه ما نبودی؟ رفته بود یک روستایی، گفتن چرا، ما که شما رو میشناسیم کاملا. گفتم ای مگه شوهرتون فوت کردن؟ گفتم بله، همون زمانی که تو کوچه بودیم، تو کوچه شما بودیم، ما شوهرمون فوت کرد. یعنی خیلی وقتا ما اصلا نمیدونیم، شناخت نداریم نسبت به بقیه که دنبالی باشیم که مشکل مردم حل بشه. من چقدر شرمنده شدم، گفتم که خب یادمه ایشون اومده بود، خب مستضعف بودن دیگه، شوهرش هم جوان بود و وضعیت خوبی نداشتن، یعنی واقعا یادم اومد چه خوب ارتباط داشتن، سلام علیکی داشتیم، حداقل صابخونه مادره فوت کرده بود، اینا قبلش اومده بودن هم این خانواده رو، مادرها رو نگه هم داشتن، هم یه قسمتی از خونه رو داده بودن به اینا، مواظب این مادر باشه. مادره که فوت کرد، بعد یک چند وقت شوهری هم فوت کرد، دیگه مجبور شدن اینجا برن، ولی ما برای تعزیه اون مادره رفتیم که حالا اسم و رسم داشت و میشناختیم اینا، برای این شوهری بنده خدا که فوت کرد اصلا حالیمون نشد. خیلی من افسوس خوردم، گفتم ما چقدر نسبت به همسایه خودمون، الان جامعه الان نسبت به همسایه طبقه بالاش خبر نداره چی خبره، چی میگذره، که ما راحت شب بخوابیم و خیلی از خانواده ها باشن شرمنده بچه هاشون باشن. شهید حجاجی ها میگن، شهید حجاجی یکی از، حالا باز هم شهید حجاجی نشناختن، شاید خیلی از همکارای شهید حجاجی از زمانی که ایشون زنده بود خیلی ارتباط نداشتن، شاید هم قبول نداشتن بعضی از افکارش، ولی وقتی شهید شد گفتن واو شهید حجاجی کی بود. میگن یکی از کارهایی که ایشون انجام میداد توی نجف آباد خدمت رسانی مردم بود، کارهای جهادی زیاد انجام میداد. نجف آباد میدونید دیگه، نجف آباد شهریه که هم خیلی خیلی آدمای خوب داره، هم خیلی انقلابی داره، مثل شهدایی که به قول معروف مثل شهید کاظمی ها، و هم ضد انقلاب هایی داره مثل عوامل مثلا منتظری و هاشمی و دامادشون. یعنی دو دسته هستن، هم خیلی خوب دارن، هم خیلی انقلابی، هم زنده انقلاب. ولی این دلش میگفت یک جوری عمل کرده بود تو دل همه بود شهید حجاجی، کار جهادی میکرد، کار عمرانی انجام بدین. البته یک نکته هم بگیم که کار عمرانی فقط تنها خوبه، لازمه، ولی کافی نیست. یعنی اگه بتونیم چند تا گروه بشیم کمک کنیم، مثلا به عزیزانی که تو این قرارگاه شهید غیور اصلی واقعا دارن زحمت میکشن مخلصانه، خب هکی هستش آقا من استاد دانشگاه هم، من تو بحث یک گروه چند تا دانشجو بودن پارسال اومدن برای بچه های کنکور تو مسلا کلاس های کنکور گذاشتن، آقا رایگان هم هست، چرا شما برین فلان مؤسسه کلی پول بدین، اونا مدیریت میکنن که هی جلسات کمی میگذارن که شما هزینه بدین که برای کنکور شما رو آماده کنین، دنبال جیبشونن. به صورت رایگان چند تا نکته رو گفتن، چند جلسه گذاشتن، خیلی هم استفاده کردن. کار جهادی، آقا ما وارد یک روستایی میشیم، خیلی از استعداد تو روستاست، بریم دنبال این باشیم که این استعدادا کشف بشه. آقا یک مسجدی، یک هیئتی، ما میام مثلا دعای ندبه رو تو اونجا برگزار میکنیم، مزار شهدای این روستا. آقا یک دستی به تار مسجدشون هم بکشیم، یک فضای مسجدشون هم کار عمرانی داره انجام میشه، یک گروهی هم یک گروهی داره کار فرهنگی انجام میده. هر کس به اون استعدادی که داره میتونه کار انجام بده. به خود بچه‌هام بسپریم، خود جوونا بسپریم کارا رو انجام بده، یاد بگیرن ببینن خانواده مستضعف. خیلی وقتا نوجوانا رو بردن توی شرایط روستاهایی که واقعا درد دارن و مشکل دارن، بهترین درس تربیت 10 تا منبرم بشینه فایده نداره، یک ساعت بره اونجا کلی تاثیر میگیره. پس کار جهادی میتونه انسان اینجوری هم از علمش زکات علمش رو بده. الان میدونین دانشگاهایی که رتبه های اولو میارن از مدرسه های غیر انتفاعی ان که کلی پول دادن، کلی کلاس کنکور برشون گذاشتن، رتبه های اول هم میارن، بهترین دانشگاه هم قبول میشن، مدیران ما هم همونا خواهند بود. کسانی که کلی ثروتمند بودن تو بهترین مدارس تهران و شهرهای دیگه، و خب همینا مدیر ما خواهند بود. چرا بچهای ما، حالا که اگه روش کنکور اشتباه درسته کار نداره، ما با همین روش غلط، خب ما هم کمک کنیم که حداقل کسایی که استعداد دارن توی نقاط محروم هستن کار جهادی این هم باشه، یه کار فرهنگی میتونه عمل کنه. امام باقر علیه السلام میفرماید اگر شکم یک خانواده مسلمان را سیر کنم، شکم یک خانواده را، و لباس بپوشانم و آبروی آنها را نزد مردم حفظ کنم. میدونی کسی که گرسنه باشه باید آبروشو خرج کنه، کسی که لباس برای بچه‌هاش نداره باید آبروشو خرج کنه، ما به فکری باشیم آبروش هم حفظ میشه. حضرت میفرماید دوست احب الیه، دوستر دارم از این که یک حج به جای بیارم، بعد یک حج دیگه به جای بیارم، بعد یک حج دیگه، حضرت آخر میاد 70 حج به جا بیارم. یعنی یک خانواده رو من بهش برسم، یک دست بچه یتیم رو بگیرم، از 70 حج برام من محبوب تره. و هم 70 حج به حج امام معصوم، حج مقبول، نه حج رفتنهای ما که حالا سوغاتی ها رو بگیریم اگه فرصت شد یک زیارت هم بریم. در جریان غصب فدک، خب میدونیم بحث فدک، اونا حالا مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها که دنبال کار فدک بودن، سخنرانی کردن، خطبه گفتن، خطبه فدکیه داریم، خب نگه دنبال جیب خودشون یا به فکر خودشون باشن، برای مسلمین میخواستن. خود امیرالمومنین وقتی قصف شد فدک کسی رو فرستادن پیش حالا کسی قاسبان، فرمودن که برو بهشون بگو اگر علی پول نداشته باشه از دورور علی مردم پراکنده میشن دیگه، علی دورور مردم دورور علی نیستن. حالا با این مضمون میبینیم که مجبور شد امیرالمومنین بره حفر کنه چاه، قنات درست کنه، قنوات رو آباد کنه، از هزینه ای که میگیرن خرج مردم میکردن و خودشون استفاده ای نمیبردن. پس این کار فرهنگی ما در شرایطی، مخصوصا شرایط الان که دیگه هم و غم مردم، حالا بگیم متاسفانه یا بگیم شرایط همینجوریه، بسای معیشتیه، بسایی که البته ما توکل رو اگر ببریم بالای مشکلات حل میشه، ولی خب این حرفا دیگه خیلی تو جامعه فکر نکنم فایده ای داشته باشه. دنبالی باشیم که انشالله یک مشکلی رو از مردم حل کنیم. همسایه‌ای داریم، کسی رو داریم میشناسیم، مشکل ازدواج داره، مشکل کار داره، معیشت داره، از آبرومون، از وقتمون بعضی وقتا بزنیم و خیلی خوبه. به جایی که پول نقدی بدیم به کسی، راحت ترین کار، آسون ترین کار، نه، یکم از وقتمون رو بذاریم. بعضی از بزرگان توی سراغ داشتیم تو مشهد، می اومدم گفتم ما مشکل داریم، گفتن آقا بیا کار برات ایجاد میکنیم، شما یا دور همین مسجد مثلا سبزی، برو فلان سبزی فروشی ما باش قرارداد داریم، رایگان برو سبزی بگیر، پاک کن، تو پلاستیک کن، بشور بیوز پلاستیک کن، اگر کسی از تو مسیر برگشت این مسجد کسی از تو نخرید، ما خودمون میخریم و خودش هم میخرید، هرچی مردم میخریدن هرچی خودش میخرید. الان برین اون مسجده کلی میوه فروشی تو مسیرش هست، هم رایگان، نه اجاره میدن نه هیچ، اشتغال زایی. حالا من راحت ترین کاریه که مثلا 1000 تومن 2000 تومن 5000 تومن کف دستی که بذارم، خودی مره خرج میکنه باز فردا میاد. کار ایجاد کنیم که خودش هم واقعا اگر نیاز داشته باشه یکم زحمت بکشه و خیلی درآمدش هم با عزت و بیشترم میتونه داشته باشه. خب بسنده کنیم، وقت دوستانو گرفتیم. ایام شهادت امام باقر علیه السلام ایامی است که یک روز قبلش مردم و مسلمانان که برای زیارت بیت الله الحرام رفتن و مناسک حج رو به جا بیارن، از مدینه همه میرن به سمت مکه. دیگه روز خود قبرستان بقیه مظلومیتش یک طرف، دیگه یک روز قبل از شهادت امام باقر علیه السلام دیگه هیچ زائری تو مدینه هم نیست. شاید به خاطر همین باشه یک روایت داریم از امام باقر علیه السلام پول دادن به کسی، گفتن که هر سال برای من روزه بذار در منا که مردم و حاجیان هستن در سالگرد شهادت من. حالا شاید از این جهتی که امام باقر علیه السلام 4 ساله کربلا بودن و خب هر کس برای امام باقر علیه السلام بخواد روزه بخونه، به نوعی روزه امام حسین و قتلگاه را هم میخونه. شاید میخواستن روزه جدشون ابی عبدالله هم احیا بشه دوباره.